أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه مولانا علیه السلام الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن قربه. در این که انسان متمکن هر جا که باشد گویی همه امکانات فراهمه و تنها نیست، غریب نیست، دارندگی و برازندگی به تعبیره شاید. اما انسان فقیر در وطنش هم که باشه دستش بسته است، یا اینکه انسان غنی هر جا که هست جهت اینکه امکانات در اختیارشه مثل وطنشه، هم بهش توجه میکنند هم امکانات میتونه فراهم بکنه. فقیر در وطن خودش هم مورد بیمهری قرار میگیره و مورد توجه قرار نمیگیره. این در واقع بازی یک اصل روانشناسی اجتماعی است که فقر و غنا در مناسبات و روابط اجتماعی نقش تعیین کننده ای داره. خب تا اینجا در مبحث تقسیم حکم به تعبدی و توسلی و راجع به شک بین تعبدی و توسلی بحث کردیم و در این بحث اخیر تمرکز داشتیم بر اینکه تعبدی به معنای لحاظ قصد امتثال و توسلی معنای عدم لحاظ قصد امتثال اگر شک درشون بود و مردد بود چه باید کرد. اصل لفظی مقتضاش چیست، اصل عملی مقتضاش چیست، ولی این جای بحث داره که در ارتباط با سایر دوایی به نسبت به دیگر اطلاقات کلمه و یا اصطلاح تعبدی و توسلی تکلیف چیست. ما قبلا عرض کردیم که اصولا با ورود دوایی گاه معنای تعبدی و توسلی تفاوت میکنه، یعنی تعبدی بر اساس هر یک از دوایی بسا با تعبدی بر اساس دوایی دیگر تفاوت میکنه. در توسلی هم همینطور، ملاک و مبنای توسلی، اطلاق توسلی و احیانا معنایی از توسلی با دیگری بر اساس دایی یا وصف خاصی تفاوت میکرد. چون گاهی ما میمدیم میگفتیم توسلی مرادمون این بود که اون قصد امتثال درش لحاظ نشده باشد، ولو بدون قصد امتثال هم ما اقدام بکنیم و فعل انجام بشود این کافیست. یه وقت به این معنی بحث میکنیم و توسل رو به این اطلاق میکنیم که تا حالا بحث میکردیم. گفتیم یه وقت ممکنه توسل رو به جهت دیگه بگیم توسلیست، مثلا اینکه مباشرتا انجام شود یا غیر مباشرته، کسی دیگه انجام بده عوض ما نیابتا، حالا میخواهد نیابتش تبرعی باشه غیر تبرعی باشه. خود ما مباشرت نکنیم در فعل. اگر غیرم احیانا به جای ما به نیابت از مکلف انجام داد، پذیرفتش. اینم یه معنی توسلی بود، چون از اون جهت که اینجا هم علا نحوه نتفق احیانا دخیل به این معنا، به هر صورتی که رخ داد، به هر صورتی که حاصل شد، بناست متوسل بشویم و واصل شویم یا دست پیدا کنیم توسل با سین اتفاق بیفتد. گاهی توسل با صاد مراد فقط، گاهی معنا وسیع‌تره. حتی وقتی توسل با سین هم رخ داد، همون توسل قلم داد بشود مثلا، بناست که اون کار انجام بشود هر گونه که شد. خب اینم یه معنی توسلیه. یا مثلا توسلی گاه به این معنا به کار میرفت که اگر احیانا کسی در بین افراد اونچه که خواسته شده، فرد محرم داریم، فرد محلل داریم، احیانا فرد محرم از اونچه خواسته شده است احیانا انجام گرفت چی؟ این به هر حال محل بحثه که این هم به یه معنا توسلی قلم داد میشه. یا مثلا فعلی به صورت اختیاری انجام میشود، گاه فعل به صورت غیر اختیاری صادر میشود. فعل غیر اختیاری آیا کافی هست یا نیست؟ اگر بگیم فعل اختیاری کافیه، یعنی ولو اینکه اختیارین انجام نگرفته است، من غیر اختیارین صورت پذیرفته، اما اینم به هر حال اون چه که باید میشد شد. مولا چیزی خواسته بود، من ان اختیارن انجام ندادم، من غیر اختیارن، ولی از من صادر شد. اون فعلو گفته بود این شیء و مثلا از تاقچه بردار، من اینجور نشد که ان ارادتن دستم رو دراز کنم بردارم، یه مرتبه سرم گیس خورد و دستم خورد و مثلا چسبیدم که نیفتم زمین، برداشتم مثلا فرض کنم، ان غیر اختیارن شد. اینم به هر حال شد دیگه. مولا میخواست این، یا مثلا پنجره میخواست بگه باز کن، من یه دستم اینطوری شد باز شد پنجره، هوا اومد تو. اینو در واقع دست یافتن به اون مقصود است که مولا خواسته بود. خب در این جور موارد چه باید کرد؟ یعنی اینجا آیا اصل لفظی چی رو اقتضا میکنه؟ اصل عملی چی رو اقتضا میکنه؟ آیا مثلا در مسئله مباشرت و عدم مباشرت، اینکه ان مباشرتن بالمباشره من فعلا انجام بدهم، یا به غیر مباشر مثلا کسی از من نیابت کنه، اگر امری آمد من شک دارم که این امر از من خواسته است که بالمباشره این فعل انجام بدم، یا به غیر مباشرم میتونم، من میتونم به یکی پول بدم بگم مولای من از من اینو خواسته، بیا این پول، من پول دارم بهت میدم، برو کارو بکن، فردا مولا اینو از من قبول میکنه اشکال نداره یا قبول نمیکنه. خب سوال اینه که آیا وقتی ما با امری مواجهیم، این امر رو باید اولا حمل کنیم به مباشر، از من خواسته است که رأساً اقدام کنم، او که نگفته این کار اتفاق بیفتد، این که به من خطاب کرده خواسته که من انجام بدهم اینه، یا این که نه او خواسته ولو خطاب به من، میخواسته که اتفاق بیفته، توسل قصدش بوده است به این دست پیدا کند، حالا من به یکی پول دادم این کار کرد، یا فرض کنید که من علاقمند بود و مولا تا از من خواست، نخواست من به زحمت بیفتم، اون پاشد رفت کار انجام داد، گفت مولا از تو خواسته بود و معلوم شد که اینو میخواد، من رفتم جای تو انجام دادم. اگر احیانا تردید داشتیم، اصالت با مباشرت یه چیزی به نام اصالت المباشره، یعنی اطلاق لفظ اقتضا میکند اصالت المباشره را، یا عکسش را، یا نخیر، میگه آقا فرق نمی کنه، تخییر مباشرتن بالمباشره یا بغیر مباشره هم بود اشکال نداره، من بالواسطه هم بود ایرادی نداره. در مقام شک مقتضای اصل لفظی در شک بین این که من بالمباشره باید فعل انجام بدم یا میتوانم بالواسطه و بالاستنابه هم احیانا انجام بدم، در اینجا به کدوم حمل کنیم؟ از کنم که خب ادهی مخصوصا از اصولیین پیشین، پیشین که میگیم نه خیلی متقدم ولی ما قبل معاصرین، اونها گفتن که ما باید حمل کنیم بر به اصطلاح توسلیت. از معاصرین بیشتر گفتن که حمل میکنیم به غیر انجام بده، فعل غیر. گفتیم فعل غیر دو جوره، یه وقت نیابتن یه وقت تبران با میشه انجام بده. فرض بر اینه که یه واجبی آمده، بله امر آمده، حالا که امر آمده من مرددم، این که مولا گفت افعل کذا، امر آمد، میدونم یه وجوبی آمد، الان یه واجبی پدید آمده است. نمیدونم این که گفت افعل کذا میخواست بگه افعل بالمباشره، در نتیجه من الان اگر نایب بگیرم پولی بدهم او بره انجام بده، فردا خواهد گفت که آقا من گفتم افعل، یعنی تو خودت افعل. داستان رو نقل میکنم از طهست ابراهیم که میهمان آمد، خب یک پذیرای مفصلی کرد از این میهمانان، خیلی سخی بوده از طبعه امزم علی و بوسفندی کشت و پذیرایی کرد، آمد که اکرم الضیف یا ابراهیم، گفت لابود مثلا این الهام به من میشه که منظور است که مثلا گوسفند کشتی کافی نیست، مثلا گاو گوساله بکش، مثلا این کاری کرد. باز دوباره گفته شد اکرم الضیف، پاشد مثلا شطور داشت کشت. باز همین نقل میشه که خطاب کرد به پروردگار اینا که من که همین کاری کردم، من دارم دستور دادم مثلا گوسفند کشتن، دستور دادم گاو کشتن، دستور دادم شتر کشتن، اینام چند روز اینجا به هر حال پذیرایی ازشون میکنم. جواب داده شد که نه، خودت پاشوی کاری بکن، خودت احترام کن، خودت پذیرایی کن، خدمت کن به میهمان. مثلا خب یه وقت این است که مولا میگه آقا من گفتم اکرم یعنی رأسن و بالمباشره، اینجور خواهد شد. یا نه او گفته اکرم ضیف، این ضیف باید اکرام بشه. حالا من وسیله، من یکی رو مأمور میکنم یه آقا مفصل رسیدگی کن به این مهمونا، یا نه یه دوستی دارم متوجه میشه که من مأمور به این کار شدم، خودش رأسن میاد تبرعاً این کار انجام میده. من شک دارم که آیا باید مباشرت کنم تا این تکلیف از من ساقط شه، یا اگه به غیر مباشرم انجام بدم تکلیف از من ساقط می شود. اینجا مقتضای اصل چیست؟ آره، حالا فعلا بحث بین واجب عین کفایی نیست، اونو بعد باید بحث کنیم. الان بحث بر سر این است که آیا در واقع در نوع تقریرها این در حقیقت تنزل میکنه به تخییر، آیا میشه از توش تخییر در آورد که من مختارم بالمباشره انجام بدم یا به اصطلاح با واسطه و به نیابتم میتونم نایب بگیرم؟
نه اصلا
تغییری نمیخوام، نه اینجا عرض میکنم بحث رو خیلی ها تبدیل میکنم به تخییر، یعنی میگن که سوال اینه آیا من موظفم متعینن که خودم انجام بدم یا مخیرم به این خودم به اینکه نایب بگیرم.
شما فرمودید شخصی که من انجام دادم، من به جای تو انجام دادم یا نه؟
نه الان کاری نداره به این آقا که به کسی بیا به خبر بده. ما میگیم مولا نظرش چیه؟ آیا مولا از من مباشرتن خواسته است؟ امری آمد. من شک دارم آیا این امر از من میگوید افعل، میگوید اکرم الضیف، این کار رو از من میخواهد مباشرتن انجام بدم یا نه من پول به همراهم میدم بهش میگم آقا این مهمونا رو برد و بر مفصل تو فلان رستوران ازشون پذیرایی کن و به غیر مباشرتم اگر انجام بدم این پذیرفته است، اگر مرددم حمله بر کدوم بکنم؟ این محل بحث ماست. من از کردم که دوائی مختلف یا اطلاقات مختلف رو اگر در نظر بگیریم غیر از مسئله قصد امتصال، دخالت قصد امتصال و عدم دخالتش، اینجا چکار باید بکنیم؟ من عبارتی که نوشتم اینه که از کردم که ما گفتیم الا ممر من نامن التلوی الى اختلاف دوائی و اطلاقات کل من التعبودیت و التوسلی عن الاخرى من جهات فینبغی البحث عن حال کل منها من جهت مقتضی الاصل لفظی فی کل منها فبحثنا عن حال قصد الامتصال که خوندیم تا اینجا قبل اینکه رجوع به دخالت غیر بحث کنیم، بل آن حان وقت البحث عن حال غیر قصد الامتصال و نبحث عن اقتضای الاصل المباشره و عدمها. این یکی از فرض هاست که عدمش می شود در واقع به یه معنا توسلی، یه معنایی به اطلاقی از توسلی این است که من بتوانم غیر مباشره انجام بدهم تکلیف ساقط شود، این یه معناست توسل است، چون مولا می‌خواست این بشه، حالا من را اصلا انجام بدم یا بگم یکی دیگه انجام بده یا کسی اصلا تبرع انجام من انجام بده. و سقوط تکلیف به فعل غیر الاختیاری و عدم سقوطش احیانا یه بار دیگه اینجور ممکنه بحث کنیم. و جواز الاکتفا بالفرد المحرم و عدم ایصال ستن، این داریم فرضای مختلف رو که معانی و اطلاقات دیگر توسلی رو در واقع مطرح میکنه، میخوام بگیم در اینجور مواقع مقتضای اصل چیز حمله بر کدومی که از دو شق باید بکنیم. در مسئله مباشرت میگیم دو قوله، یه قول مثل میرزای نائینی و بعضی دیگه گفتن که مقتضای اصل لفظی و اطلاق مباشرت است، مکلف خودش باید اقدام کن. وقتی گفته است که اکرم الضیف افعل کذا، اینو گفته میخواد که من انجام بدم، من مخاطبم. میرزا همینو طرح کرده، مرحوم شهید صدر همینو مطرح کرده، عرصات که مرحوم آقای عراقی همینو، آقای عراقی رضوان الله علیه و دیگر از بزرگان بسیارن که میگویند که مولا از من رأسن خواسته است. پس بنابراین اینجا توسلیت، این حمله بر توسلیت به این معنا نمیتوان کرد. بعضی دیگه آمدن گفتن نه خیر، و بیشتر ما قبل اینها گفتن که نه ایرادی نداره، اگر مولا از من چیزی خواسته است اصلی است که این ساقط شود، ولی زمان اگر تردید دارم، شک دارم که خواسته به مباشر انجام بدم یا انجام شود ولو نایب بگیرم ولو کسی از قبل من تبرع انجام بدهد، البته بعضی تفصیل قائل شدن بین استنابه و تبرع، ولی در هر حال گفتن که تفاوت نمی کنه که پس برای حمله بر غیر توسلی می کنیم. حالا اینجا دیگه نمیشه گفت تعبدی، اینجا باید گفت یا توسلیه به این معنا یا غیر توسلی به این معناست. خب استدلال هایی بر این قضیه شده که آقا اصالت المباشره بگیم. مرحوم میرزا یه جور استدلال کرده، ایشون فرموده که به یکی از دو مبنا، به یکی از دو اساس میتوان گفت که وقتی تردید داریم بین این که این تکلیف تکلیف مباشر است یا غیر مباشر هم کفایت میکنه. یکی این که ما بیاییم بگیم عمل نایب چون غیر مباشر، یکی دیگه جایی من کار انجام بده، یه نایبی باشد کار رو از من که مستنیبم نیابت کنیم. یه وقت فرض این است که بگیم آقا یه کسی یه کاری رو از طرف به جای من و از طرف من، حالا به جای من تبرعاً یا از طرف من، من پول بهش دادم نیابت کرد، به جای من انجام بده، این معنیش اینه که در واقع عمل غیر، عمل نائب میشه عمل من. اگه میگیم که اشکالی نداره کسی دیگه جای من کار رو انجام بده، یعنی این دیگه، یعنی عمل غیر که نایب است عمل من به حساب بیاد، عمل او نازل منزلی عمل من میشود. یه وقت اینجور باید فرض کنیم. اگر اینجور فرضی درست باشه اون وقت میگیم خیلی خوب چه اشکالی داره، پس بنابراین ما میتونیم هم کنیم برای اینکه غیر انجام بده. اما اگر این مطلب صحیح نباشه نمیشود عمل غیر و نازل منزله عمل خود انگاشت. اگر اینجور باشد نمیتونیم باید حمله بر در واقع غیر ترسلی بکنیم، باید بگیم نه خیر من مباشرتا با انجام بدیم انجام بدم.
خب اشکالی که دو امر پیش میاد دو تا امر میشه.
نه دو امر نداریم، ما الان با یه امر مواجهیم.
یه امره، یه امر اولا کرده، یه امر هم این به اون شخص
میده. نه این حالا اصلا امر نکرده، تبرعاً اون شنید که یه کسی از من چیزی خواسته خودش رو انجام داد. یه آقایی گفته که مثلا دستور داده یه 10,000 تومان از حساب من بردار بیار
مولا.
نه دو امر نمیشه آخه، اصلا تصوری که دو امرم نباشه وجود داره. شما میگید آقا رئیس من دستور داده از حساب من 10,000 تومان بیار، وقتی مرتبه همکار من شنید خودش 10,000 تومان ازش برد داد، مولا میتونه من مؤاخذه کنه یا نمیتونه؟ از کردین چه نیابتی چه تبرعی، در تبرعی دیگه این امر فرض امر دوم نداریم. تبرعاً بخواد یعنی این که میگه آقا شنید که از من چیزی خواسته شده، اصلا نه من ازش خواستم نه پول بهش دادم این کار رو بکنه، خودش رسن پشت رفت گفت آقا این که به اصطلاح مولاش ازش 10,000 تومان پول لازم داره دیگه، توسلی بهش خودش خیال کرد اون پوله باید دستش برسه، خب من میرم برمیدارم بهش میدم، یا اصلا جیب خودش داد برداشت خب حالا بیار فعلا اینو بردار. بعد پس فردا مولا میتونه مؤاخذه کنه بگه مگه من نگفتم شما برو 10,000 تومان بردار؟ میگه ها 10,000 تومان رفیق من شنیدم ورده داده به شما. آقا من گفتم 10,000 تومان برو از حساب من بردار، اصلا بسا من میخواستم که حسابم کار کنم، با حسابم حسابم فعال شد، من اینو نمیخواستم. نمیشه گفت که این است که در هر حال یه بحث اینه که آیا اگر میگیم مثلا فعل نایب کفایت میکنه از فعل مستنیب، یه فرضمون این است که بگیم آقا فعل نایب هم فعل مستنیب است، نازل منزل فعل مستنیبه، این فرضه. اگر این درست باشه بگیم اشکال نداره که حالا این اگر شد هم ببر فعل مستنیب بکنیم، بگیم اشکال نداره بل مباشرت بود بل نبود من، یعنی هم ببر غیر مباشرت هم بتونیم بکنیم و به نفع ترسلی معنی کنیم. این رو ایشون فرموده است که ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه در فقط یه جا ممکنه فعل غیر بشه فعل آدم، و اون جایی است که غیر صاحب اراده نباشه. یه کسی بچه ای مثلا فرض کنیم که بلد نیست اصلا کاری رو فعلی رو انجام بده، من بردمش محرمش کردم مثلا اعمالش رو میخوام انجام بدم، خب اصلا نمیتون راه بره فرض بفرمید، خب من میگیرم رو دوشم طواف میکنم باش مثلا فرض کنید. اما این که بگیم که همه جا و از جمله همین جا که مخاطبم من، طفل اصلا ممکنه به این معلوم مخاطب نباشه در نوع موارد، پس بنابراین این که فرض کنیم فعل غیر بشود فعل من، این تصور نداره. ممکنه بگیم نه خیر آقا وجود نایب نازل منزله وجود مستنیب می شود، یعنی این آقا که نایب من شده است حکم ماشین و ابزاری رو دارد که به جای من داره کار انجام میده. همونطوری که مثلا فرض بفرمید من یه ابزاری رو بردارم به جای که با دستم قفل رو باز کنم، مثلا با یه وسیله‌ای اون قفل رو فرض بفرمید باز کنم، یا چالتی داشته باشه، ولی خب در انسان البته طرف اون واسط که بی اراده مطلق نیست. خب اگر اینه در هر حال نایب داره کاری رو انجام میده، اگر او وجودش نازل منزله وجود منه، منم باید، من که نمیتونم غافل باشم و این کار انجام میشه باید بگم نازل منزله وجود منه، پس منم باید نیت کنم. در نتیجه آیا این فرض درست است که هم نایب هم مستنیب با هم در واقع التفات داشته باشن به فعل، التفات تو امان باشد؟ ایشون میفرماد این هم نمیشه. یعنی اینجور نیست که کسی بگوید که در واقع دو نفر با هم به اصطلاح اینجور عمل کنن، هم در مقام ثبوت که اصلا وقتی امر میاد کسی اینجور فکر کنه که این امر که آمد میگه آقا هم تو باید التفات داشته باشی هم نایبت، و هم در عمل اتفاق بیفته. میفرماد که به هر حال این دو فرض رو میتوان کرد، یا باید بگیم فعل و نازل منزله فعل منه، یا وجود و نازل منزله وجود منه، هر دو در مقام محل تعمد است که چون فرضی ممکن است یا ممکن نیست. به تعبیر دیگه ایشون در واقع میگه آقا بحث در اینه که مکلف مخاطب قرار گرفته است به فعلی، ولی الان بحث در این است که آیا این فعلی که بهش خطاب شد، این تکلیفی که آمد، تعیینی است یا تخییری است؟ نه 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 فروعات نیست اینا، نه خیر، نه نه خرط نکنیم. ایشون دقت داشتن، منم اول بحث امروز عرض کردم، گفتم که ما تعبدی و توسلی داریم به همون معنایی که مشهور میگویند فعلا، که آقا تعبدی یعنی قصد امتصال درش باشد، توسلی یعنی قصد امتصال هم نبود، کیف هم اتفق قبوله. به این معنا توسلی و تعبدی داریم که دار بحث میکردیم، ولی توسلی معانی دیگر هم دارد که مقابل او ممکنه بگیم تعبدی، ممکنه تعبدی تعبیر نتوان کرد، غیر توسلی باید بگیم، توسلی و غیر توسلی باید بگیم. وقت این که مثلا بالمباشره من انجام بدم یا به غیر المباشره ربطی به تعبدیت نداره، که اون که بسیاری از عبادیات رو حالا خدشم میکنه، ولی مثلا میگن صلات مگه عبادت نیست؟ خب بعضی ها همینجور جواب میدن، میگن آه صلات عبادته، ولی استنابتا میت وقتی فوت میکنه احیانا مثلا از قبل و حالا. پس بنابراین در واقع توسلی که اینجا میگیم با توسلی که در مقال تعبدی میگفتیم تفاوت میکنه. حالا میگه توسلی با این اطلاقش تکلیفش چیست؟ شما دارید توسلی به معنی از اعم رو میگیرید؟ اونجا شما دارید مثال میزنید از یه امر تعبدی که دو طرفش هم تعبدیه، معظم همینه که نماز رو کسی دیگه هم نیابت کن بازم تعبدیه. نه خب این عرض کردم، یه دقت بفرمید، ما تعبدی و توسلی به اطلاقات مختلف داشتیم. یه اطلاقش این بود که تعبدی یعنی قصد امتصال درش لحاظ شه و مقابلش توسلی می شود که قصد امتصال درش لحاظ نشود. این اون بود که تو این چند جلسه بحث می کردیم. الان داریم توسلی به معانی دیگر، اطلاقات دیگر توسلی رو بحث می کنیم. یعنی قبلا اینا رو چون طبقه بندی کردیم از کردیم اقسام داره توسلی و تعبدی. از جمله گفتیم آقا توسلی یه بار اطلاق میشه به اونجایی که قصد امتصال درش دقیق نیست، حالا مباشرتا هم انجام شده توسلیه. یه بار دیگه هم توسلی رو اونگاه به کار میبرد که به غیر مباشر هم انجام شود،
آنگاه که نبل مباشر انجام بشه میگن توسلی. این یه معنای دیگر از توسلیه، اینو با اون خلط نکنیم. ولی داریم این معنا رو وصف کنیم، توسلی به این معنا اگه محل تردید بود چی؟ تکلیف چیست؟ اینو داریم عرض میکنیم. نه نه نه، شما ذهنتونو خالی کنید از اون معنای خاص از توسلی. معنای خاص از توسلی یعنی عدم دخالت قصد امتصال. مباشرتن هم انجام بدیم باز توسلیه، اما اینجا نه، مباشرت انجام بدیم خیلی توسلی میشه این معنا، و اینجا توسلی یعنی به غیر مباشر انجام بدیم. این معنای دیگر از توسلیست. ما اطلاقات دیگر توسلی داریم بحث میکنیم که اگر تردید در اطلاقات دیگر از توسلی و مقابلش پیش آمد اصل لفظی چه التزام میکنیم. این داریم بحث میکنیم. از اون مباحث قبلی ما فارغ شدیم، الان بحث ما تعبدی توسلی نیست در واقع. اینو به یه تعبیر باید گفت که آقا حسب مناسبت استطرادن زیل بحث تعبدی و توسلی معانی دیگر و اطلاقات دیگر توسلی رو هم بحث میکنیم، و الا این زیل اون بحث نیست، این استطرادن رو بحث میکنیم، و الا این توسلی به این معنی مقابل تعبدی نیست. بلی که شما صلات را میتونید به غیر مباشر کسی نایب بگیرید، رنگ جمره رو کسی دیگه بر انجام بده، طواف رو کسی دیگه انجام بده، ولی عبودیه احیانا. نه نه، بحث دلیل خاص غیر خاص نیست. توسلیم ارزم این است که این توسلی در مقابل تعبدی نیست، ولی دلیل خاص داره، ولی اون تعبدیه دیگه، نمیشه گفت توسلی. با اینکه بالمباشر هم نیست باز توسلی نیست، اما اینجا میگه بالمباشر نبود، مباشرتا نبود، توسلیه. توسلی اینجا به معنای دیگریه. حالا بحث سرسر اینه که اطلاق دیگر توسلی اگر مطرح بود و تردید داشتیم چه باید بکنیم. ما داریم کاملا اینو، اصلا من تا امروز صبح تردید داشتم که این بحث رو طرح بکنم یا نکنم، با یه قول دادم بحث کنم، برای که میگفتم اینه استطرادن داره بحث میشه، این ربطی به تعبدی توسلی نداره. تعبدی توسلی به من الاخصی که محل بحث ماست، این استطراد هست. از ما بگیم اینم میگن توسلی، داریم بحث میکنیم، ولی اون مقابله این تعبدی نیست تا بگیم این همون میشه. پس بحث از توسلی اینم فروش نه، از فروش نیست. توسلی اشتراک لغویه، از اون جهت که اول جلسه اشاره کردم، گفتم از اون جهت که به ای نحو اتفق مثلا پذیرفته است یا ناپذیرفته است، از این حس میگیم توسلی. منتها به ای نحو اتفق معنای درستش دعوا و نزاع اصلی در اون که آیا به قصد اتصال و غیر از قصد اتصال هم بود یا نه، اون بحثی بود که قبلا میکردیم. الان در موقع استطرادن داریم میگیم توسلی به معانی دیگر هم استعمال شده است، قبلا گفتیم. بعد حالا میگیم اطلاقات دیگر توسلی اگر محل تردید بود چیکار باید بکنیم، مقتضای از چه میشوند، و از اینو پیوند نزنیم به بحث تعبدی و توسلی. به چه معنا؟ تعبد توسل به چه معنا؟
معنی که اخذ قصد
انتصال
درش لازم
می در توسل. ها. اون شد توسلی به محل اخذ. یکی از مصادیق توسل به محل اخذ، تعبدی به محل اخذ شد. قبلا گفتیم تعبدی به محل اخذ یه بار به این است که ذات فعل اصلا پرستشه. دیگر آن است که معبود شایسته است. دیگر آن است که من تقربا و تعبدا انجام میدم. اینا معانی خاص تعبدی بود، اینا اونیست که تا اینجا بحث میکردیم. اما الان اصلا بحث ما توسلی نه مقابل تعبدی است، توسلی به یه معنای دیگه که مقابلش حسب هر مورد یه چیز دیگه است. در اینجا غیر مباشر بودن یعنی توسلی، مقابلش تعبدی نیست، مقابلش مباشر بودن است. اصلا این از اون قسم نیست، یه معنای دیگری است و اطلاق دیگری است. حالا در این اطلاق دیگر ما تردید داریم که آیا به نحو توسلی از من خواسته است مولا، یا به طرز غیر توسلی یعنی بالمباشرم انجام بدهم، بالمباشر از من خواسته است یا به نحو توسلی یعنی به غیر مباشر هم. این الان بحث ما
نحوه نتقب نیست، این به
اتیانش
به یه نحوه باشد. حالا یا مباشرت هست یا نیابت.
نه اصلا ما قبلا عرض کردیم و قبلا خیلی با ترس و لرز به قول معروف جسارت کردیم، عرض کردیم که آقایون خلط کردن، یا تو مشاهده شناسی کردیم، عرض کردیم خلط کردن، توجه نفرمودن که آقا اینجا اصلا اشتراک لفظیه، توسلیه در مقابل تعبدی با توسلیه در مقابل مباشر اشتراک لفظیه. گفتیم اینجا توسلیه در مقابل مباشر به معنای توسلیه با سینه، اصلا ربطی نداره به اون توسلیه در مقابل تعبدی، اما چون اشتراک در لفظ وجود داره ما یه توسلی داریم که مقابل تعبدیه، تا اینجا بحث میکردیم، یه توسلی داریم که به معنی توسلیه در مقابل اینکه مثلا مباشرتن انجام بدهم یا انختیارن انجام بدهم یا فعل غیر فعل محرم، فعل محلل مصداق محلل رو انجام بدم یا غیر محلل هم محرم هم پذیرفته است یا نه. این معانی از توسلیات غیر از اون توسلیه در مقابل تعبدی، اینو در مورد تعبدی نیست اصلا. بله بعضیش مثلا فرد محرم انجام بدم گفتن آقا این که عبادت نمیشه.
اصلا مانحنی ما استدلال مرحوم میرزای نائینی راجع به اصالت مباشرت هست،
توسلی به این معنا اینجا محل بحثیشونه، اصلا ربطی اون نداره. یعنی شاید ما در واقع اصلا وارد این بحث نمی شدیم، چون این در واقع یعنی داره پشیمون میشم توسلی اینجا به یه معنای دیگری است، و اون هم این که در این مورد خصوصا که آقا ما داریم ما به اصطلاح مباشرتن رو باید انجام بدیم، یعنی غیر توسلی ها مولا نمیخواد هر جوری شد ولی یکی دیگه انجام بده، یا نه غیر مباشر انجام دادم مولا میپذیری، یعنی توسلیه، یعنی توسلیه با سین. ما یکی از کنفرانس ها توی واتیکان یا کشیش دیدیم، بودیم فامیلیش توسلیه، گفتم تو ایرانی هم بود در اصالت هم، گفتیم شما کار من شیعه بودم، شیعه بودم شدم مسیحی شدم کشیش، کشیش فامیلیش توسلیه. خب این استدلال من آقای میرزای نائینی، آقای خویی هم استدلالی کرده، گفته آقا بگید که وقتی مولا امر میکنه بعد من تردید میکنم یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا میخوایم اینجور فرض کنیم، میخوایم بگیم آقا مولا امر رو کرده، امر تعلق پیدا کرده به تکلیف، تکلیف جامعه، قدر جامعه بین مباشرت و غیر مباشرت، اینجور باید فرض کنیم؟ میشه اینجور چیزی بگیم آقا تکلیف به جامعه انگار شده است که یه بخشش فعل شخصه یه بخشش فعل غیره، میشه تکلیف بره روی جامعه؟ این فرض داره؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه جامعه یه فردش فعل منه، اینو از ما خواست، خوشکال نداره بخواد، یه مرد اون جامعه فعل غیره، مولا میتونه از من جامعه بخواد که یه فردش فعل غیره، فعل غیری که تحت اراده من نیست، اینو بخواد از من، میشه؟ نمیشه، تحت اراده من که نیست. پس بنابراین فرض این که ما مردد شیم بین این یا آن بعد بگیم هر کدوم شد و اینو میتوانیم اشکال نداره ساقط میشه، این فرض اصلا معنی نداره، برای اینکه در صورتی ممکنه و مجاز که بگیم آقا می تواند امر تعلق بگیره به جامعه ای که یک شقش فعل شخص منه، خب ایراد نداره دیگه، خواسته و منم شخصم و اراده دارم و انجام میدم، یه شق دیگه‌ش هم غیر مباشرم قبول به اصطلاح زیر این جامعه بیاد، شق دیگه‌ش غیر مباشر یعنی فعل غیره، مولا از من خواسته یا من انجام بدم یا غیر انجام بده، خب یا غیر انجام بده به من چه ربطی داره؟ تحت امر من نیست. از من بخواهد، مثلا تبرع رو بفرمید، از من بخواهد که این فعل رو انجام بده، حتی غیرم انجام داد از من بخواهد، اون که تحت امر من نیست که. یعنی لازمه این، شون میخواد بگه لازمه این که بپذیریم که میشود حمل کرد بر فعل به صلاح کفایت فعل غیر، که فعل غیرم از من خواسته شود، فعل غیر که از من نمیتونه خواسته شه. البته بهتر این تقریر مرموی خویی رو زمینه کنیم به تقریر استادش، یعنی با مبنای فعل با تقریر مبنای تقریر استادش میرزا این رو بگیم مکمل مطلب استادش میشه. من آقای سعد یه مطلب خیلی دقیق تر و روانتر و سرراستری رو گفته که حالا از فهم اینو باز من بگم که اگر
آیون نگذرید دیگه، اگر شما مرحوم میرزا رو یه دو تا امریکه
استدلال
کرده مثلا در
حالا از اون که گذشتیم، از آقای خویی هم گذشتیم، نسل سوم مرحوم شهید سعد گرچه شهید سعد قبل خارج از جلسه بحثی نیست بحث کنیم. من خیلی آخه نمیخوام دیگه اینجا وایستم، یه دو سه مورد اینا رو میخوام بحث کنیم که این مبحث تعبدی تفسیری رو ببندیم که لاقل یه تقسیم دیگر هم تا پایان سال تقسیمی تموم کنیم. دیابت
از فعل
سبیه خیلی مهمه. بله بود حالا ازو فرمید الان دیگه چون بحث فقهی که نمیخوام بکنیم بیش از این بریم. آقای سر یه استدلال خیلی روانتری کرد، گفت آقا مولا وقتی میگوید افعل کذا، وقتی میگه افعل کذا، ظاهر صیغه در اینه که میگه این متعلقو از تو میخوام. چرا؟ به جهت اینکه در واقع لحاظ نسبت مبدأ به فاعلو کرده. مولا وقتی میگوید افعل کذا، یعنی اینکه از تو اینو میخوام، میخوام از تو این صادر شود. در واقع نسبت مبدأ رو به در واقع اون فاعل در نظر داشته است. وقت اگر فرض کنی یکی دیگه این کار را انجام بدهد، می شود گفت که آقا این فعل محقق شد از این آقا؟ ممکنه کسی بگه خب پس این افعال نیابتی چی میشه؟ میگه اونو قاعدتاً ایشون باید بگه بدون یه چیز دیگه بحث کنید. اصلا مثلا شما مثال میزنید یا از میت کسی صلات استجاری میخونه و نیابت میکنه، اصلا ممکنه بگیم که این یه مفهوم دیگه ای داره. آقا این آقا نماز نخونده، کفارش اینه که یه پولی رو وارث خرج کنه یا خودش پولی رو وصیت کنه که یه دی نماز باید براش بخونن. این معلوم نیست به مفهوم نیابت باشه که فعل او تدارک شه، این مثل کفاره میمونه. ممکنه اونا رو یه جور دیگه معنی کنیم، ولی این مطلب که آقا وقتی مولا خطاب میکند و چیزی رو میخواهد، یعنی میخواهد که این نسبت صدوری بین این فعل و فاعل برقرار شود. قاعدش اینه، ظهور در این داره لفظ، و غیر این بشه نمیشه گفت که این نسبت صدوری محقق شد. به نظر میرسه که این تقریر آیستد خیلی روانتر و دقیقتر و لحظیتر است، گرچه باز یک مایه در واقع فلسفی داره، ولی اون دو مبنای دیگه مخصوصا مبنای میزا رنگ فلسفی بیشتری هم پیدا کرده و ما میپسندیم. و اولا هم همین به ذهن انسان میرسه، به طور متعارف هم اینو شما از عرف هم سوال کنی، مگر اینکه بگه یه قرینه بود که مثلا فرض کنید همینجا سه نفر اونجا واشسده بودن، از مثلا عبید یه مرتبه این اشاره کرد که به اولی که این در پنجره رو باز کن. اینجا قرینه وجود داره که پنجره رو باز کن، ولو به این اشاره کرد چون این ورتر واشده بود، وسطی هم باز کنه یا خیلی ممنون. اصلا نمیگه آقا به این گفتم چون تو باز کردی. نه، اگر جز این باشه واقعش این است که عرف هم همین میفهمه. عرف هم میگه آقا وقتی در واقع چیزی به کسی خطاب میکنن، یعنی این مبدأ باید از تو صادر شود و نسبت صدوری بین تو اون مبدأ برقرار شود. این به نظر میاد مطلب دقیقیست و لاغبار علیه صلی الله علیه و آله.